مأموریت اوسایرس رکس ناسا و نمونه برداری از یه سیارک، گم شدن یه دونه F-35، فرستادن یه صدنورد به ماه توسط ژاپنی‌ها، همینطور پیدا کردن نشانه‌های حیات توی یه سیاره فرازمینی توسط تلسکوپ جیمز وب. اینا خبرهاییه که می‌خوایم توی بخش دوم از اخبار علمی در موردشون حرف بزنیم. به ویوا مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز بخش دوم از مجموعه اخبار علمی مونه. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد. ما رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی با خبر بشید. مأموریت اوسایرس رکس ناسا بعد از 7 سال با موفقیت به سرانجام رسید. این مأموریت سال 2016 شروع شد و هفته گذشته با برگشت کاوشگر به زمین بعد از 7 سال با موفقیت به پایان رسید. 2 سال زمان نیاز بود که این کاوشگر برسه به سیارک بنو. 2 سال هم زمان برگشت نیاز بود از این سیارک به زمین. 505 روز زمان نیاز بود برای نقشه برداری از سطح سیارک برای پیدا کردن نقطه مناسب. باقی زمان هم صرف مطالعه سیارک و گرفتن چند تا عکس بعد از نمونه برداری، همینطور انجام مانورها صرف شد. نمونه سال 2020 جمع‌آوری شد و سال 2021 کاوشگر به سمت زمین شروع به حرکت کرد. اولین مأموریت نمونه برداری از سیارک‌ها توسط ژاپن و آژانس فضایی ژاپن یعنی جاکسا انجام شد به اسم مأموریت هایابوسا که از سال 2003 تا 2010 طول کشید. حالا چرا این سیارک، چرا بنو رو انتخاب کردن؟ 3 تا دلیل خیلی مهم داره. اول اینکه به زمین نزدیک، هر 6 سال یک بار در نزدیکترین نقطه به زمین قرار میگیره. دوما اندازه سیارک 500 متر و همینطور اسپینش، یعنی چقدر طول میکشه که یه دور خودش گردش بکنه. نزدیک به 4.5 ساعت هم طول میکشه که این سیارک به دور خودش یه گردش انجام بده. دلیل سوم اینه که این سیارک یه کپسول زمان مواد خیلی مناسبی داره، مواد برپایه کربن داره که به دانشمندا میتونه کمک کنه درباره منشأ منظومه شمسی و زمین بیشتر بدونیم. هدف اصلی هم در واقع همین بوده که با مطالعه این نمونه ها بتونیم اطلاعات بیشتری درباره منظومه شمسی و منشأ منظومه شمسی زمین به دست بیاریم. اوسایرس رکس نزدیک به 60 گرم با خودش نمونه آورده زمین برای مطالعه. نکته جالب این بود که وقتی پایه نمونه برداری با سطح سیارک برخورد کرد، نزدیک به 6 تن مواد از روی این سیارک بنو بلند شد که این قضیه پیش بینی نشده بود. دلیلش هم این بود که این مواد تشکیل دهنده سیارک بنو از طریق جاذبه جزئی یا میکروگراویتی به هم چسبیده بودند، نه از طریق واکنش‌های شیمیایی و چسبندگی شیمیایی بین مولکول‌ها که بهش میگن کوهیژن. از طریق جاذبه جزئی که این سیارک به وجود آورده بود به هم چسبیده بودند. به خاطر همین قدرت چسبندگی خیلی زیادی نداشتن. جاذبه سیارک بنو 1/100 جاذبه زمینه و همینطور 1/16 جاذبه ما. برای درک بهتر تصور کنید که یه جسم یا وزنه 50 کیلو رو از ارتفاع 1 متری روی سطح ماه بندازیم. این وزنه 50 کیلو میتونه حدود 0.5 سانتی متر وارد خاک ماه بشه. اما همین جسم 50 کیلو میتونه نزدیک به 17 سانتی متر توی سطح این سیارک فرو بره. سطح بنو مثل استخر توپ یا یه کاسه پر از پاپ کورنه. اوسایرس رکس توی عملیاتی به اسم تگ یعنی تاچ اند گو نمونه برداری رو انجام داد که کل عملیات نزدیک به 30 ثانیه طول کشید. 1 ثانیه بعد از تاچ یا مرحله اول، این دسته نمونه برداری با استفاده از کپسول کوچیک نیتروژن و آزاد کردن نیتروژن این نمونه ها رو همونطور که توی تصویر میبینید فرستاد توی محفظه مخصوص نمونه برداری. 6 ثانیه بعد از برخورد این فضاپیما پیشرانه هاش رو روشن میکنه و شروع میکنه مراحل جداسازی و خروج از سطح سیارک رو انجام دادن. این پیشرانه ها برای 24 ثانیه کار کردن تا فضاپیما از سطح سیارک دور بشه. 9 ثانیه بعد از برخورد و بعد از اینکه دسته نمونه برداری 0.5 متر توی سطح بنو فرو رفته بود، فضاپیما از سطح سیارک جدا شد. 30 ثانیه بعد فضاپیما که کامل از سطح سیارک جدا شده بود پیشرانه هاش رو خاموش کرد. 6 ماه بعد از نمونه برداری این فضاپیمای اوسایرس رکس دوباره برگشت به سطح بنو تا جای پای خودش و علامتی که گذاشته بود روی بنو رو بررسی کنه، عکس بگیره که توی تصویر میبینید حتی جای پیشرانه های این فضاپیما هم روی سطح بنو مشخصه. این هم اضافه کنیم که فضاپیمای اوسایرس رکس به زمین نیومد، فقط کپسول نمونه برداری وارد جو زمین شد و به زمین اومد. فضاپیمای اوسایرس رکس در نزدیکی زمین و بعد از جدا شدن کپسول نمونه برداری به راهش ادامه داد تا از یه سیارک دیگه نمونه برداری کنه. اسم ماموریت هم عوض میشه، میشه ماموریت اوسایرس ایپکس که در سال 2029 به اتمام میرسه و فضاپیمای اوسایرس بعد از 13 سال به زمین برمیگرده. این نمونه ها هم 2 هفته دیگه یعنی 11 اکتبر مورد بررسی اولیه قرار خواهند گرفت. تا اون زمان باید توی قرنطینه باشن و یه سری آزمایش های اولیه رو انجام بدن تا بتونن نمونه رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدن. ماجرای گم شدن یه جت F-35، یکی از پیشرفته‌ترین جت‌های دنیا، خیلی ماجرای عجیبی بود. یه جت جنگنده F-35B بعد از اینکه خلبانش ایجکت کرده بود، روی اتوپایلوت به مسیر خودش ادامه داده بود و برای 28 ساعت هیچ کس هیچ خبری ازش نداشت. حتی مسئولای نظامی و دولت آمریکا و پنتاگون از مردم خواستند که کمک کنن به برای پیدا کردن این جت گم شده. در نهایت هم بعد از 28 ساعت نزدیک به 100 کیلومتر اونورتر از محل ایجکت خلبان پیداش میکنن. خلبان توی منطقه کارولینای جنوبی ایجکت کرده بود. 100 کیلومتر اونورتر باقی مونده این جت رو پیدا میکنن که سقوط کرده بود و از بین رفته بود. میگن که خلبان به خاطر نقص فنی ایجکت کرده. این خبر باعث شده بود که خیلی تئوری‌های توطئه توی اینترنت در مورد این قضیه منتشر بشه. از جمله اینکه یه سری اومدن گفتن چینی‌ها اومدن این جت رو هک کردن و کنترلش رو به دست گرفتن، میخوان بدوزنش ببرنش یه کشوری مثل کوبا که اونجا هم روش مطالعه کنن، یا از کوبا ببرنش چین. اما خب خیلی مسخره به نظر میاد دیگه این تئوری. نکته جالب اینه که چون این هواپیما رادار گریزه، رادیابیش برای خود پنتاگون و دولت آمریکا هم کار سختی هست. اما سوالهای خیلی زیادی در مورد این قضیه وجود داره. مثلا سوال بزرگ اینه که رادیاب نداره، چطوری ممکنه که یه جت 100 میلیون دلاری گم بشه و هیچ کس ندونه کجاست؟ رادیاب داخلش نیست، هیچ کس نمیتونه رادیابیش کنه. این قضیه انقدر جدی بود که توی این 28 ساعت همه پروازهای نیروی دریایی آمریکا کنسل شده بود و برای 2 روز هیچ پروازی انجام نشد. این پرواز این جت گم شده این به پرواز تمرینی و آموزشی بود که همراه با یه جت F-35 دیگه بود. اما در مورد رادیاب این جت فعلا میتونیم بگیم که ترانسپاندر یا همون چیزی که موقعیت جت رو برای مرکز عملیاتی میفرسته خاموش بوده یا خراب بوده به خاطر همون نقص فنی جت. چون وقتی جت‌های جنگی کنار هم و توی یه دسته پرواز میکنن، فقط جت اصلی که لیدره این ترانسپاندر رو روشن میکنه. باقی جتایی که مثلا پشت سرش هستن این ترانسپاندرشون رو خاموش میکنن، چون اگر همه با هم روشن کنن ممکنه که سیستم دریافت رو مختل بکنه، یا اینکه خب نقص فنی باعث کار نکردن این ترانسپاندر شده. اما نکته بعدی در مورد رادیابی به وسیله راداره. جت F-35 رادار گریزه و رادارهای آمریکایی هم مسلما نمیتونن رادیابیش کنن، چون اگر بتونن توی رادار ببیننش کشورهای دیگه هم میتونن و نمیشه بهش گفت رادار گریز. برای وقتایی که میخوان رادیابی بشه توی رادار، مثلا برای پروازهای تمرینی یا رفتن به کشورهای دیگه جابجایی کردن و بردنش به کشورهای دیگه، یه لنز لولنبرگ روش نصب میکنن که باعث میشه این رادار گریزی جت از بین بره و توی رادار دیده بشه. اما این جت این لنز رو نداشت و توی حالت رادار گریزی داشت پرواز تمرینی انجام میداد. لنز لوننبرگ که اینجا کارش منعکس کردن راداره، وقتی نصب میشه که نمیخوان کشورهای دیگه مثلا توی جابجایی موقع جابجایی هواپیما اطلاعات زیادی درباره علامت راداری جت به دست بیارن، یا موقعیت‌های دیگه که نیاز به رادار گریزی نیست، مثلا میخوان هواپیما رو توی رادار ببینن، این لنز رو روش نصب میکنن. اما همونطور که گفتیم روی این جت این لنز نصب نشده بود. حالا اینکه چرا ترانسپاندر کار نمی‌کرده و چرا خلبان ایجکت کرده هنوز دقیقاً مشخص نیست و این چیزایی که گفتیم یه جور تئوریه. نتیجه تحقیقات پنتاگون و دولت آمریکا حداقل 1-2 ماه دیگه طول می‌کشه و تا اون زمان نمیشه با قاطعیت در مورد این قضیه چیزی گفت. خبر بعدی در مورد ماموریت صدنوردیه که ژاپنیا قراره توی ماه فرود بیارن، یا همون ماموریت اسلیم. ژاپن هم میخواد جز کشورهای معدودی بشه که روی ماه فرود نرم انجام داده. توی قسمت قبلی گفتم که تا الان فقط 4 تا کشور تونستن با موفقیت یه صدنورد بفرستن ماه و اونجا این صدنوردشون فرود نرم انجام بده. اول روسیه، بعد آمریکا، بعد چین و آخرم هند. فقط این 4 تا کشور تونستن این کارو با موفقیت انجام بدن. که کار بسیار سختی هم است و با اینکه ژاپن تا الان چند بار تلاش کرده موفق نشده. تلاش قبلی ژاپن با شکست روبرو شد. دفعه قبلی ارتباطشون رو با ماهنوردشون از دست دادن و فرود موفقیت آمیز نبود. اسم این پروژه اسلیمه، یا میشه گفت فرودگر هوشمند برای تحقیقات روی ماه. البته به اسنایپر هم معروف شده. ژاپن با این پروژه میخواد یه قدم فراتر بذاره و یه کار سخت‌تری، یعنی فرود دقیق روی ماه انجام بده. تا قبل از این اگر یه ماهنوردی یه صدنوردی میفرستن ماه، هر جا که میشد فرود میومد و با هدفشون معمولا چند کیلومتر فاصله داشتن. یعنی هر جایی که راحت تر بود برای فرود اونجا فرود می اومدن. اما ژاپن با اسلیم میخواد فرود دقیق توی منطقه 100 متری از هدفش رو انجام بده که کار خیلی سختیه. به جای اینکه هر جا شد فرود بیان، هر جا که مقصد نهاییشون هست میخوان فرود بیان. به خاطر همینم بهش میگن اسنایپر، که میتونه توی آینده هم خیلی مفید باشه توی مطالعه آب و سنگ‌های ماه. این پروژه ماهنورد ژاپنی میخواد روی سنگ‌ها و خاک ماه تحقیق بکنه، که ربات خیلی کوچیک هم دارن که از ماهنورد جدا میشه. خیلی جالب بدونه که قراره این کار رو با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره یا همون فیشال ریکگنیشن انجام بده. با استفاده از این تکنولوژی قراره جای دقیق خودش رو توی ماه پیدا کنه و توی موقعیت مناسب هم فرود بیاد. این ماهنورد برخلاف ماهنورد هندی که 42 روز طول کشید به ماه برسه، تا 3-4 ماه آینده به ماه نمیرسه و حسابی با این کار میخوان سوختش رو نگه دارن و خیلی سوخت مصرف نکنه. اگر ژاپن توی این ماموریت موفق بشه، بعد از هند میشه پنجمین کشوری که تونست این کار رو انجام بده. هند با ماموریت چاندریان 3 شد 4 کشور دنیا و همطور اولین کشوری که توی قطب جنوب ماه فرود اومد. این مسابقه فضایی برای تسخیر ماه و تسخیر قطب جنوب ماه ادامه داره و ممکنه که تا ماه‌های آینده یه بازیکن جدید یعنی ژاپن هم اضافه بشه. خبر آخرمون هم در مورد این قضیه پیدا کردن حیات توسط تلسکوپ جیمز وب. شاید شما هم شنیده باشید که گفتن تلسکوپ جیمز وب تونسته نشانه های حیات رو توی یه سیاره اگزوپلنت یا سیاره فرازمینی پیدا کنه. سیاره های فرازمینی به سیاره هایی میگن که خارج از منظومه شمسی دور یه ستاره دارن گردش میکنن. یکی از ماموریت های تلسکوپ جیمز وب همین پیدا کردن حیات توی سیاره های دیگه است که با استفاده از ارزیابی طیف نوری این کار انجام میده. این سیاره K2-18b 124 سال نوری از خورشید ما فاصله داره و داره دور یه کوتوله قرمز، یه ستاره کوتوله قرمز گردش میکنه و توی منطقه امکان حیات یا کمربند حیات قرار داره. درسته که تقریبا هر سالش میشه 33 روز، یعنی 33 روز طول میکشه که یه دور دور کوتوله قرمزش بزنه، ولی چون این کوتوله قرمز نور کمتری داره، کوچیک‌تر هم هست، کوچیک‌تر از خورشیده، باعث شده که این سیاره به اندازه کافی نور دریافت کنه و توی کمربند حیات قرار بگیره. کمربند حیات یعنی یه سیاره که توی مثلا منظومه شمسی نه خیلی از خورشید دوره، نه خیلی نزدیک، نه خیلی سرد باشه، نه خیلی گرم، مثل زمین. این سیاره K2-18b یه سیاره سنگی نیست مثل زمین، چون با اینکه از زمین بزرگتره، 8 برابر از زمین بزرگتره، اما خب فقط 2 برابر زمین وزن داره. به خاطر همین از زمین چگالی کمتری داره. همین قضیه هم باعث شده که احتمال بدن این سیاره هایشن باشه. هایشن از ترکیب هیدروژن و اوشن میاد، یعنی هیدروژن توی اتمسفر و آب مایع روی سطح سیاره یا همون وجود اقیانوس. حالا جیمز وب چطوری میتونه بفهمه که حیات توی سیاره‌های دیگه وجود داره؟ اول تلسکوپ جیمز وب نوری که به سیاره میرسه، یعنی نور کوتوله قرمز، رو مستقیم مورد بررسی قرار میده. بعد وقتی سیاره از جلوی نور میگذره، دوباره میاد این نور رو، دوباره نور کوتوله قرمز رو مورد بررسی قرار میده. با این کار میتونن بفهمن که سطح این سیاره چه طیف نوری رو جذب کرده. بعد اومدن این نتایج رو بررسی کردن و نتیجه گرفتن که متان و دی اکسید کربن توی این سیاره وجود داره. این مطالعه نشون داده که شانس وجود دیمتیل سولفید هم توی این سیاره وجود داره. دیمتیل سولفید روی زمین فقط توسط جاندارانی مثل جلبک‌ها و پلانکتون‌ها تولید میشه. و بعد از این قضیه و این پیشنهاد، روزنامه‌ها و رسانه‌ها تیز زدن که تلسکوپ جیمز وب دیمتیل سولفید روی این سیاره پیدا کرده که نشونه حیاته، چون فقط توسط جاندارانی مثل پلانکتون‌ها تولید میشه و توی این سیاره هم وقتی این ماده وجود داره یعنی حیات هم وجود داره. اما اینطوری نیست. اول اینکه طیف سنجی متان و دیمتیل سولفید خیلی به هم شبیه هستن و به احتمال خیلی زیاد ممکنه که طیف سنجی متان با دیمتیل سولفید اشتباه گرفته شده باشه. بعدم اگر این قضیه حتی درست باشه و دیمتیل سولفید به همین مقدار کم هم روی این سیاره وجود داشته باشه، بازم ممکنه که توی یه سیاره دیگه توسط یه سری اتفاقات دیگه تولید بشه که ما اصلا ازش خبر نداریم و توسط جانداران تولید نشه. این قضیه پیدا شدن نشانه‌های حیات توی یه سیاره دیگه 100% قاطعانه نیست. خب به انتهای این قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. ما رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و همینطور برای دیگران هم بفرستید تا بیشتر دیده بشن. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.